بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در این آیه 260 از سوره مبارکه بقره که نکاتی رو در مورد این آیه عرض کردیم، و اذ قال ابراهیم رب ارنی کیف تحیی الموتا، ما با شواهدی ذکر کردیم که خواسته ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام دیدن خود احیای موتا بوده، یعنی میخواسته یک مردهی و میتی در پیش او به صورت محسوس زنده بشه. سوال از این که بگیم دنبال کیفیت احیاء موتا بوده از آیه چنین چیزی استظهار نمیشه. حالا اینجا بعضی از روایات در کتب مختلف در ذیل این آیه آمده، این روایات هم خودش نکات خوبی داره. اولا یه روایت از امام صادق علیه السلام هست که این لیتمئن را حضرت میگه یعنی حتی ارا هازا کما رأیت الاشیاء، ارا هازا کما رأیت الاشیاء، بالعیان میخواست ببیند احیاء موتا را، که همون عرض می شود که حق الیقینه. این مراحلی که حالا هست، علم الیقین، عین الیقین و حق الیقین. البته حالا ما در مباحثی که در گذشته در همین بحث آیات معاد داشتیم، اونجا گفتیم که از آیات قرآن دو مرحله استفاده میشه، یکی علم الیقین، یکی حق الیقین، دیگه سه مرحله نداریم. حالا بر فرض اینکه این سه مرحله باشه، خود این لیتمئن یعنی حتی ارا هازا کما رأیت الاشیاء، قبل از این علم الیقینه، بعد هم میرسه به حق الیقین. باز در یه روایت دیگری اینا درش تأمل بفرمایید مضمون آیه روشنتر میشه. صفوان از امام هشتم علیه السلام قال سألت ابوالحسن الرضا علیه السلام عن قول الله لابراهیم اولم تؤمن قال بلا ولكن لیطمئن قلبی. صفوان از امام هشتم علیه السلام راجع به این که خدا چرا از ابراهیم سوال کرد اولم تو من قال بلا ولیکن لیطمئن قلبی، ابراهیم عرض کرد اکان فی قلبهی شک کن، آیا در قلب حضرت ابراهیم شکی بوده؟ قال علیه السلام لا کان علی یقین ولیکنه اراد من الله زیاد فی یقینه. ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام بر یقین بود، ولیکن اراده زیاده در یقین رو داره. حالا ببینید این سوال مطرحه که این قضیه قال رب ارنی کیف تحیی الموتا، اگر قبل از و کذالک نری ابراهیم ملکوت السما بوده، خب بحثی نداره، سوالی مجالی برای این سوالی که الان میخوایم مطرح کنیم نیست. اما اگر قبلا این آیه آمده، یعنی قبلا این ملکوت سما رو خدای تبارک و تعالی نشان ابراهیم داده، اون وقت بعد از او آیا ابراهیم این خواسته رو داشته؟ اون وقت جای این سواله که کسی که ملکوت آسمان و زمین به اون نشون داده شده، بواطن عالم رو دیده و بواطن عالم و حقایق همه براش علم حضوری پیدا کرده، علم شهودی پیدا کرده، چه معنا داره که این رو بیاد درخواست کنه؟ یک جواب این است که خب خدای تبارک و تعالی ملکوت سما و عرض رو به ابراهیم نشون داد، اما بحث احیاء موتا این ربطی به ملکوت سما و عرض نداره، این مربوط به یه امری در قیامت، خدای تبارک و تعالی در قیامت میخواد موتا رو احیا بکنه. لذا اصلا به قول اصولی این تخصصا این مورد خارجه. به عبارت دیگه خدا میفرماید هر آنچه که توی این عالم الان موجوده، آسمان ها و زمین و آنچه که بینهما هست، من ملکوتش رو نشون ابراهیم دادم، ولی این میت، این که دیگه از این عالم رفته، دفنم شده، بناست قیامت دو مرتبه زنده بشه. این تخصصا از این ملکوت السماوات و الارض یا ملکوت السما و الارض خارجه. این یک جواب. حالا عرض کنم اونم. این یک جواب که اصلا پس نرسیده. اگر این خاصه ابراهیم بعد از این بوده که اون ارائه ملکوت سما و عرض بوده، باز منافات نداره و نمیتونیم بگیم با ارائه ملکوت سما و عرض بهش رو دیده، جهنم رو دیده، احیا رو دیده. نه، این ملکوت همین آسمان و زمین در همین عالمه، بواطن اینا رو دیده. جواب دوم این است که سلمنا که ملکوت سما و عرض شامل همه این هاست. اصلا این اضافه ملکوت به سما و عرض یعنی همه چی. وقتی میگن سما و عرض یعنی کشف از این میکنه و کنایه از عمومیت داره. یعنی ظاهرش این است که ابراهیم حتی بهشتیان رو دیده، جهنمی ها رو دیده، بهشت رو دیده، جهنم رو دیده و در نتیجه در داخلش باید احیای اموات هم باشه. جواب دوم این است که این ارائه باطنی بوده، نه با این چشم ظاهری. یعنی با باطن، همونطوری که انسان تشبیه میکنم البته در عالم رؤیا اموری رو میبینه، خدای تبارک و تعالی در همین حال بیداری با قطع نظر از این چشم ظاهری این ملکوت رو نشان ابراهیم داده. این هم جواب دوم که این نوری ارائه باطنیه. اما اونچه که رب ارنی، این ارائه با این چشم محسوسه، همونطوری که حضرت موسی عرض می شود که از خدا تقاضا کرد بعد از اینکه قومش از او خواستن که خدا رو به ما نشون بده، ارن الله جهرتن. این ارنیه در اینجام از سنخ همون مطلبه که حضرت ابراهیم می خواسته با چشم ظاهری ببینه. حالا در جواب سوم اینو عرض می کنیم که حضرت ابراهیم که چنین تقاضایی کرد برای ازدیاد یقین بوده. اینجا آیون یه نکته ای رو ما باید بهش ملتزم بشیم و اون اینه، در خود مرحله حق الیقین که آخرین مرحله یقینه، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین، خود این مرحله حق الیقین مراتب داره. یعنی این که تو این روایت آمده که کان علی یقینن، نیم بگیم که این یقینه در اونجا حتی علم الیقین یا عین الیقینه، و اراد من الله از زیاده فی یقینه یعنی حق الیقین، نه، کان علی یقینن یعنی هم حق الیقین. ابراهیم به مرحله حق الیقین رسیده بود. لو کشف القطاع، مثلا حالا مزدد تو یقینا، ولی اراد من الله از زیاده فی یقینه. خب اینجا اینجا اجازه فرمایید ببینید ما این فرمایش امیرالمومنین علیه السلام که لو کشف القطار مزدت و یقینا، این نافی این نیست که بگیم در خود حق الیقین مراتب نیست، ولذا این عبارتی که از وجود مبارک پیامبر هست اگر صادر شده باشه فرمود ما عرفناک حتی معرفتک، یه مراحلی مشهور بوده برای اینا، یه مراحلی از خدای تبارک و تعالی از اوصاف خدا حتی برای پیامبر اکرم هم مشهور بوده. قول رب زدنی علمن معید اینه، این ما عرفناک حق معرفتک معید اینه. در همین روایاتی که در ذیل این آیه آمده یه روایت خیلی عجیبی هست، انسان ابتداعا میمونه تو معنای این روایت از خود پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بر اساس اونجایی که در کتاب نور الثقلین و نهج الحق آمده، ان النبی صلی الله علیه و آله قال نحن احق بالشک من ابراهیم اذ قال رب ارنی، بعدم پیامبر این آیه رو خونده. خب این روایت معناش چیه؟ نحن احق بالشک من ابراهیم، با وصف این که ما بدونیم پیامبر مقام و مرتبتش خیلی بالاتر از ابراهیمه. یه روایت دیگه هست که چرا پیامبر سید الاولین و الاخرینه، چرا؟ برای این که در عهد الست وقتی خدای تبارک و تعالی فرمود الستو بربکم، اول کسی که گفت بلا پیامبر ما بود، روی اون جهت هست که پیامبر رو میگن سید الاولین و الاخرین و افضل الانبیا و المرسلین. خب چرا تو این روایت داره پیامبر میفرماد نحنو احقو بشک؟ تو اون روایتی خوندیم که از امام رضا سوال کرد که حضرت ابراهیم شک داشت، حضرت فرمود نه کان علی یقینه. اینجا میگه نحنو احقو بشک، یعنی ابراهیم شک داشته. این توجیهشونی که حالا من خیلی تأمل کردم، شما آقایون ببین چی در ذهن شریفتون میاد، یا ببین جایی این مسئله مطرح شده یا نه، ما بیاییم برای حق الیقین مراتبی قائل بشیم و قائل بشیم که ابراهیم مخصوصا با اون توجه به کذالک نوری به مرحله حق الیقین رسیده بود، شهودن همه اینا رو دیده بود، اما میخواسته با عین هم ببینه، یک مرتبه بالاتر در حق الیقین رو دنبالش بوده. و این روایت رسول اکرم رو من خیلی درش تحمل کردم، چی بگیم آقا پیامبر برای نحنو احق و به شک؟
بالاتر از همه یا
خیلی همینه، همینه، احسنتون، همینه. میخوام همین رو عرض بکنم، چون رسول اکرم مقامش بالاتر است، زمینه در شک به مراتب بالاتر در او بیشتره. مثل اینکه در خود ما میگیم که آقا کسی که جاهله این چند بار شک میکنه تو مسائل، تو مسئله علمی اصلا شاید در اول عمر تا آخر عمرش یه بارم شک نکنه در هیچ مسئله، اما وقتی عالم این هی میشینه دونه دونه مسائل رو بررسی میکنه و رو اون جهت علمی که داره شکش بیشتره، ولذا هر کسی شکش بیشتر باشه علمش بیشتره. شک خودش مفتاح برای علمه. ببینید شک رو ما نیم طبق اونچه که بین خودمون استعمال میکنیم که یک امر مذمومیه طبق او، ما شک رو وقتی در این گونه قضایا نسبت به ابراهیم یا پیامبرمون بخوایم مطرح بکنیم، یه امر ممدوحیه، یعنی خودش مقدمه می شود برای تعالی بالاتر. این شک ابراهیم مقدمه شد که ابراهیم رو خدا به مقام اطمینان قلب برسانه. پیامبر می فرماید ما احق از ابراهیم هستیم، ابراهیم با اسمت سازگاری داره، خیلی هم سازگاری داره، ما احق از ابراهیم هستیم که این گونه حرفها و مطالبات در ما باشه که ما به مراحل بالاتر از یقین برسیم. ولذا شما ببینی یکی از اسراری که در عبادات ائمه معصومین علیهم السلامه، خب عبادات برای ماها، برای توده مردم تطهیر از ذنوبه، برای توده مردم ثوابه، رهایی از عقابه، اینا برای توده مردمه. ولی اینها که اینا براشون مسلمه، عبادات جز ارتقاء درجه براشون چیزی نیست و با هر عبادتی مرتبه خودشون رو به خدای تبارک و تعالی نزدیکتر میکنن و بالاتر میبرن. پس در نتیجه ما چند تا مطلب رو عرض کردیم تا اینجا که من باز اجمالش رو عرض میکنم و این نکته مهمیه، باید بیشترم درش دقت کرد که اگر این خواسته ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام قبل از خزیه و کذالک نوری باشه، خب برای خواستش مجالیه، از خدا خواسته من نشون بده، خدا هم نشون داده. اگر بعد از مسئله کذالک نوری باشه، خب اینجا چند تا جواب عرض کردیم؟ سه تا جواب رو در اینجا بیان کردیم که هر سه حاوی دقت بود و انشاءالله شما دقت فرمودید و عمده این جواب سومه. ما در جواب سوم بخوایم عرض کنیم حق الیقین مراتبی داره، هر مرتبه ایش نسبت به مرتبه قبل حالت شک رو داره و اولیاء خدا در این حق الیقین دائما در مقام ارتقا هستن. لذا حضرت ابراهیم هم همین طور بوده. این تعبیر پیامبر که می‌فرماید نحن احق بشک من ابراهیم، اینا باید اینطوری معنا بکنیم، والا معنای دیگه برای روایت چجوری معنا کنیم روایت رو؟ نحن احق بشک، چون ما اجزفنه قارعی، چون ما مقاممون و مرتبتمون در نزد خدا بالاتره، شکمونم بیشتره. منتها این شک شک ممدوحیه، شکیست که این وجود مبارک رو ارتقا میده، نه شکیست که مذموم باشه، که در فقه آمده، در عوام مردم هست که اونا مذمومه. در مرحله بالاتر، یعنی فرض کنید، عرض کردم این معیده به این تعابیری مثل معرفناک حق معرفته، که آیا معرفناک حق معرفته با اسمت منافات داره؟ آیا رب زدنی علمن با اون علمی که پیامبر داره که نباید تعبیر به علم مطلق کرد؟ علم مطلق مخصوص خدای تبارک و تعالی است. بله، علم پیامبر نسبت به جمیع بشر میشه مطلق، یعنی تمام علوم اولین و آخرین رو جمع بکنیم به علم پیامبر نمیرسه، ولی به حسب ذاتش که مطلق نیست. خب پیام این رب زدنی علمن، علم با جهل تقابل داره، علم جاییست که جهالت وجود دارد، پیامبر مطالبه علم میکنه، منتها این جهالت به عصمت ضربه نمیرسانه، این جهالت جهالتیست که سبب ازدیاد علم او میشه. شک که در اینجا هم همینطوره، نحنو احق به شک، یعنی ما چون مرتبه من در نزد خدا بالاست، ما باید بیشتر شک کنیم، ما باید از خدا بیشتر مطالبه بکنیم مقامات بالاتر رو تا اطمینان قلب ما بیشتر بشه. این عرض میکنم که به نظرم میرسه در مورد این چند تا روایت. بله احق از اینه اولای به شکیم دیگه به این یه خلاف ظاهره های نهنو احق و به شک نه به عدم شک نه و نه این خیلی خلاف ظاهر روایته. ظاهر روایت این است که ما هم باید شک بکنیم. نه دیگه آقا معراج مگر رب زدنی علمن بعد از قضیه معراج نبوده؟ فرض میخوایی بکنیم حال هرچی فیض بگیم رب زدنی علمن بعد از قضایه معراج بوده. خب رب زدنی علمن تا روز آخر حیات پیامبر بوده، حتی آخرین آیهی که بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده باز اونجا مأمور بوده، خداوند مأمور بوده پیامبر بگه رب زدنی علم. نه عرض کردم این خیلی خوب گفتم دیگه، گفتم این شک مذموم نیست، این شکی که در اینجاست شکیست که موجب ارتقاء درجه است. در نجی در مورد حضرت ابراهیم هم عرض می شود که مسئله همین طوره. ببینید به قرینه نوری، به قرینه این که قبلا ابراهیم عرض کردم اگر این قضیه قبل از وکذالک نوری باشه، ببینید وقتی ابراهیم اون آیات سوره شعرا رو خوندیم اون روز ظاهرن، وقتی در سوره شعرا آیه 72 تا 82 با نمرود حضرت ابراهیم میفرماد که رب به من کسیست که یحیی و یمیت، یعنی مسئله احیا اماته این رو همه رو میدونست حضرت ابراهیم. تو سوره انعام آیه 75 و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض، و وقت ببینید عجیبم هم همینه، همونجا هم میفرماید ولیکون من الموقنین، یعنی این ولیکون من الموقنین یعنی برای زیاد یقین بوده. این روایت امام هشتم از ذیل همین آیه گرفته شده ولیکون من الموقنین، یعنی یقین اون مرحله آخرش عرض می شود که دیگه حق الیقینه، اون مرحله آخرش مراتب داره، انسان هر مرتبه رو تحصیل کرد میتونه مرتبه مافوق او رو تحصیل بکنه. خب با توجه به اینها وقت این باید ارنی رو یک مرتبه بالاتری در خود حق الیقین ما قائل بشیم، اون مراحل قبلی ها که با کذالک نوری داشته این ازدیاد در یقینه. علی حال ببینید حالا ما خارج از این اصطلاح علم الیقین عین الیقین حق الیقین، اصلا یک کسی ممکنه بگه ما این اصطلاح رو کار نداریم، یقین مراتب داره، ازدیاد یقین مراتب داره، معنا داره، و حضرت ابراهیم دنبال این بوده، پیامبر ما دنبال این بوده، و اون لو کشف القطا مزدت و یقینا عرضت او بالقیاس به مردم بوده، برای من و شما و اینها پرده کنار میره، اون یقین قبلی ما اضافه میشه. ولی برای امیرالمومنین علیه السلام نسبت به اون چه که برای ما پرده بوده برای اونا پرده نبوده، نسبت به او مزدت تو یقینا میشه، اما همینجا نسبت به مراتب بالا برای خود امیرالمومنین علیه السلام هم باید زیاد یقین بشه. خب موضوع یقین، یقین به خدای تبارک و تعالی است. میدونم این یقین به خداست، لو کش فلقت ها مزدت تو یقین ها، یعنی یقین به خدا همون ایمانیست که بله میدونم لو پشت فل قطع محلومه اید، من میخوام این عرض کنم، ما از یه طرف پیامبر که شکی نیست در این که از امیر المؤمنین بالاتر بوده، وقتی پیامبر مأمور بین است که رب زدنی علما، نه دیگه این علم اینجا همینه، این علم در اینجا علم من و شما که نیست، همین یقینه، همون من علم همون یقینه در اینجا. بله در قیامت میگن یعلمونه، چه یعلمون؟ حالا بعد آیه رو باز ببینیم، بعد قبل و بعدش رو ببینیم، حتی یعطی یکل یقین. حالا اونجا گفتم من موت، این تا زمان موت شما عرض میشه. حالا وقت بیان متابعید همین است که خود موت رو چرا بهش میگن یقین؟ برای چه پرده ها میره کنار دیگه، آدم ببینه همه چیز رو بالاخره. و وقت راجع به این قضیه حضرت، پس این تا اینجاش روشن شد که قضیه، ببینید حالا تو این چند تا روایتی خوندیم اصلا هیچ بحث کیفیت نبود. اون روایت که حتی لیتمئن رو امام صادق معنا میفرمایند، حتی ارا هازا کما رأیت الاشیا، یا این کان علا یقین ولیکن اراد من الله از زیاد فی یقینه. ما عرض کردیم به نظر نمیرسه که ابراهیم مطالبه کیفیت الاحیا میکرده، از آیه مطالبه اصل احیا، مطالبه احیا رو مثل ببینه. منطقه یه روایتی داریم از امام صادق که در برهان آمده، در خصال هم آمده این روایت، امام صادق علیه السلام هذه آیتون متشابهه معناها انهو سأل عن الکیفیه والکیفیتو من فعل الله عز و جل متا لم یعلم هل عالم لم یلحق و عیبون ولا عرض فی توحیده نقصون. امام صادق این آیه آیه متشابهیه، معنای آیه این است که سأل عن الکیفیه، یعنی ابراهیم از کیفیت سوال کرد، و حال آن که کیفیت فعل خداست. امام صادق می‌فرماید سوال از کیفیته، اما کیفیت فعل خداست. متا لم یعلم هل عالم لم یلحق و عیبون، اگر عالمی او رو نداند عیبی نیست. اگه یه عالمی کیفیت فعل خدا رو نمیدونه، نمیدونه خدا چجوری عالم رو خلق کرد، عیبی نداره. منتها فقط باید این عالم در اینجا بنای مؤمنه، مؤمن فقط باید مؤمن باشه خدا خلق کرده، حالا چجوری خلق کرده، هر جوری خلق کرده. خب بعد امام در این روایت فقال الله عز و جل اولم تو من قال بلا هازا شرط و عامت من آمن به، می فرماید این اولم تؤمن قال بلا یک شرط عمومی همه اونایی که به خدا ایمان آوردن. متا سئل واحد منهم اولم تؤمن وجب ان یقول بلا، هر کسی که سوال بشه که شما به خدا ایمان دارید باید بگه بلا. کما قال ابراهیم. حالا این روایت با قطع نظر از سندش و اینها اصلا با آیه سازگاری نداره. این اولم تؤمن قال بلا، اگه به همین بلا ختم میشو، با این بیانی که تو این روایت آمده که قالو بلا در عهد علت، این یک شرط عمومی هر کسی است که ایمان به خدا داره. ولی اینجا داره ولیکن لیطمئن قلبی، ما در عهد علت لیطمئن قلبی نداشتیم اصلا. لذا روایت خودش متشابه اصلا، این روایت متشابه اصلا، معلوم نیست روایت هم باشه و قابل عقص و قابل استدلال.
بله.
حالا سند این روایات رو باید بررسی کنیم. ما گاهی اوقات بررسی میکنیم سند روایات رو، باید بررسی کنیم سندش رو. الان سند میخوام این عرض کنم سندش هم درست باشه، ما میخوایم دلالت شرابه. چون ببینید ما باشیم خودمون، حالا میگیم آقا آیه در مورد این است که اولم تومن قال ولا ولکن لیطمئن قلبی، سه خصوصیت داره. این قال بلا با اون قالو بلای عهد الست چه ارتباطی داره اصلا؟ هیچ ارتباطی رو انسان بینش درک نمی کنه. پس تا اینجا آیه رو یه مقدار نکاتی رو روشن کردیم، حالا تا دنباله بحث انشاءالله روز یک شنبه. و صلی الله علیه.